خب دوستان بسم الله شروع کنیم با هم. من یه نموداری رو میکشم، رو این نمودار سعی میکنم همجور که میرم جلو توضیح بدم و توی این فرصت کوتاهی که ما داریم بگم اجمالا تو عرصه نظری کانت چیکار داره. فقط ترغیب دوستان است به خوندن. بله، حالا خوشبختانه مقدار نوشته ها درباره کانت هم تو فارسی بد نیست. یه وقتی ما 86 که ارزیابی کردیم کل پایان‌نامه هایی که نوشته شده بود از دوره نئاندرتال در ایران تا اون موقع در فلسفه، بعد چون اولا لیسانس هم پایان‌نامه داشته، بعد فوق لیسانس هم پایان‌نامه داشته و دکترا، خیلی هم عجیبه، خیلی خوندنیه. فکر کنم حدود 2000 نمیدونم 700 تا بود اون موقع، قبل از انفجار نور یا پیام نور یا دانشگاه نمیدونم از اینا. به هر حال این بیشترین پایان نامه ها راجبه دو تا فیلسوف بود، یکی راجبه کانت بود، یکی راجبه هایدگر در ایران، و اینم خب خیلی جالب بود. بگذاریم یه نمودار من میخوام بگم چیزای خوندنی دوستان پیدا خواهید کرد که بتونید دیدتون از کانت رو در عرصه نظری مثلا خب به فارسی باز یه چیزای ترجمه شده دوستان در اختیار دارن، در عرصه عملی کمتر، در زیباشناسی تازگی، یعنی بخش اونم یه بخش از نقد قوه حکم که بخش زیباشناسیه، چون سه بخش در واقع این کتاب، بخش اولش که استتیکه یه وقت میاد توی تئولوژی کمتر، دیگه به بخش آخر که قرار جمع زده بشه کل نظام کانتی تقریبا نه آدمش رو داریم نه خلاصه نوشته خوبی توی زمینه داریم. بنده سه تا نقد، حالا غیر از چیز که اینجا خوندم، بیرون از ایرانم سه تا نقد کانت رو با رفتم شرکت کردم. به هیچ وجه خودم رو متخصص کانت نمیدونم، شما از بکنم و جدی باشیم تو کارا وقتی میدونیم. حتی دوستانی که تو رشتتون غیر از اینه، ما یه PhD داریم تو رشته ها، نیست؟ این PhDش یعنی فیلسوفی، یعنی لااقل دوستان در رشته خودشون مبانی نظری کار خودشون رو باید آشنا باشن. و من به نظرم این دو واحدی که فلسفه اون وقتا درس میدادن، نمیدونم هنوزم داریم یا نداریم توی رشته های دیگه، این باید بیاد مباحث نظری خود اون رشته رو بیاد جلو چشم دوستان. برای دوستان که تاریخ میخونن مباحث نظری تاریخ باید، برای دوستانی که دارن روانشناسی کار میکنن مباحث نظریه پایه‌های فلسفی نظریه رشته خودشون، خودشون یه علم هم. فلسفه نیستن بله، ولی متکیه بر مقالی فلسفی هست، اونا رو باید آشنا بشن. حالا که دو واحد براش گذاشتیم، حالا برای دیگه اقلا این اینا چیه میان سر کلاس درس میدن برای افراد؟ خب مثلا چه میدونم حرکت جوهری مرحوم ملا صدر سر جای خودش بحث با ارزش، ولی به دوستانی که دارن روانشناسی الان کار میخوام بکنن چی دستشون خواهد دار؟ من نمیفهمم یعنی چی، از من نمیفهمم یعنی چی. این اینو لازم داره، این نگاه هایی که درباره کار خودش، موضوع کار خودش، روش کار خودش، میدونید مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره، اینا رو لازم داره، میدونید؟ خب اینا رو جدی باش. و حتی دو واحد اون وقت کم هم هست. بله؟ ولی هیچ، حالا چه اینکه ما بیایم از توی نظام اندیشه ای فلسفی دیگری بیایم ما یه چیزی رو بگیم که خب میشنون افراد بعدم، خب هیچی، حالا چه سودی برای اونا داشت، چه کاری، چه هیچ گره نمیخوره. اصلا به کار اونا توی رشتهشون گره نمیخوره. حتی من صحبت که با کرمانشاه اینام کرد، وقتی ایشون گفت پاشو بیا اینجا، من یه بار دیگه مرات سابق اومده بودم، اون موقع ارسطو افلاطون، من گفتم گفتم که به نظر من یه مشترکاتی داریم که همه مشترک باید داشت، ولی از اینجا به بعد نیازهای رشته ها متفاوته و باید این رو باید لحاظ کرد. و من وقتی شروع کنم بگم مثلا دوستان روانشناسی در اینجا الان خب بگم که آقا روان با نفس یک چیز اصلا، علم و نفس با روانشناسی نسبتی داره اصلا، و بعد شروع کنیم به این موضوع شما و نحوه اپروچ یا تقرب به جانب این موضوع، یه شما ببینید این مباحث همه به من مربوط نیست و احساس نیاز خواهید کرد. از اون دریچه باید وارد این مباحث. خب اینایی که بعدی دارم میگم متکیه به یک به اصطلاح بنیاد فلسفیه، من دارم من رشته فلسفه هست از این بر. شما باید با هم گره کجا بخوریم؟ اونجایی که شما درست احساس میکنید آها این پاشه همینجا از هر به کل آقا مشکل پیدا کرد با یه حرکت اینجوری خیلی معلوم شد که بله میخوام عرض بکنم که شما احساس خواهید کرد که این درست نیاز منه، درست کاری که تو رشته من باید انجام بگه و بهش نیاز دارم و این پی اچ دی این رشته اینه و این به درد دوستان بخوره و امیدوارم یه روزی تو ایران گره. ما الان فعلا اینجوری هستیم، ما یه گروه فلسفه‌ای هستیم در یه ساختمانی، نه با گروه بالاییمون ارتباط داریم نه با گروه پایینی، نه اونا با ما ربط دارن نه ما، نه دانشکده ما با دانشکده حقوق، نه دانشکده ما با فنی، نه دانشکده ما با از این ور دارم دیگه میگم با هنرهای زیبا هیچ. میدونید یعنی در واقع نمیدونم این چه جور پرداختن به علمه، نتیجه‌ش هم همین میشه که می‌بینید، یعنی یک آشفته فکری و یک آشفته گویی که خیلی عجیب. خب برگردیم، من این نمودار رو ترسیم میکنم و با سرعت سعی میکنم مراحل این رو از کانت میخواد به ما بگه که آقا وقتی ما چیزی رو میشناسیم این توانها در ما به کار افتاده اند تا ما یک چیزی رو بگیم شناخت. گفتیم اول چی احتیاج داریم و هر کدوم اینا شرط شناختن از کردم دیگه به نحوه ترانساندانتال داریم بررسی میکنیم، یعنی شرایط امکان شناخت رو داریم میگیم چه چیزهایی باید موجود باشند تا شناخت بتواند حاصل شد. خب اگر این رو بگیم شیء فی نفسه، شیء فی نفسه خودش به شناخت ما در، اما فاینومن اگر فاینومن است، پدیدار اگه پدیدار، پدیدار یک چیزیست، پدیدار که بدون اینکه پدیدار چیزی باشه که پدیدار. آره آره بر راست میگین، بله بله گفتن که ممکنه یه دونه از اینایی داشته باشن که دیگه یقه ما رو بگیرن باش، ولی خوب نشد. بفرمایید که پدیدار فاینومن، فاینومن نومنست بنابراین شرط هست، شرط هست چه این نفسه برای شناخت، معناش این نیست که اونو میشناسیم. ما شناختمون از کدام لحظه آغاز می شود؟ از اون وقتی که چیزی از این شیء نفسه بر ما نمودار شد. پس ما از لحظه نمودار شدن چیزها، فقدم سه شد نمودار شدن چیزها بر ما از وقتی چیزی پدیدار شد، ارشاینوک ظهورات می تفاوتی اینجا از بفاق نیست، من دوبار تکرار میگم پدیدار همون ظهورات نیست، ولی خب به این ریزی قرار نیست وارد بشیم. درست بود؟ بر کجا؟ از طریق چی؟ حس؟ پس ما اینو حس در سطح چی؟ سن سی شن تو آلمانی زن لیه کایت
حس حسرت داده ها. خب ما داده های حسی رو یا شهودات حسی رو، تعابیر مختلف که دارن به کار میبرن،
داده های حسی یا شهودات حسی رو
وقتی در میابیم، دو تا صورت، یکی صورت مکان، یکی صورت زمان، در سطح شهود حسی یا سنسیشن دو تا صورت، صورت مکان، صورت، یعنی ما داده ها رو مکانی میام، نحوه ورود داده ها یه جوری است که یا مجاور هم دیگه هستن و نسبتی با هم دیگه دارن، این انطباقات در یاد مکان و زمان.
دوستان حواستون هست در سنتی که پشت سر داریم، در سنت باستان اینا که قطعاً قرون وسطا و بعدش، زمان و مکان ویژگی های چی بود؟ خود اشیا بود. حتی اونجایی که ما جوهری عرضی تقسیم کرده بودیم، متا و عین کی بودن و کجا بودن جزء ویژگی های یکی از مقولات عرش، یادتونه یکیش جوهر بود بقیه اعراض بودن، نه تا عرض بود نیست، دوتاش این بود، یکیش هم متا بود و یکی چی؟ عین. پان و پوس، یعنی توی یونانی هم بود، نه فقط عربی. خب پس مکان و زمان ویژگی چی بود؟ الان داره میگه به شما چی؟ ما شیء رو که نمیدونیم، اصلا راه پیش نداریم، ما داده ها و کثرت داده ها رو داریم، یه وقت بخشی هم اول داره صورت میگیره، ما از دالان مکان و زمان داریم داده ها رو دریافت میکنیم، با دریافت حسی مکانی و زمانی بودنشون. اون وقت با یه تفاوت در اونچه که از ناحیه حس بیرونی داریم، چش، گوش، اینا هم ساده، اینا هم مکان رو داریم و هم زمان رو داریم. در حالی که اونچه که از ناحیه حس درون داریم، عرض کردم درد، گرسنگی، هم ساده، اینا هم حس دیگه نیست، اینجا زمان رو داریم ولی دیگه مکان رو لوکالیزه کردن این برای ما محدود نیست، ولی چی؟ زمان داره. گرسنه بودم، سیر شدم، نمیدونم درد داشتم، درد رو برطرف شد، رمزانه نیست. خب صورت حسی زمان و شهود محض، صورت شهود محض. پس اینجا دو تا صورت داره میخوره، زمان و مکان داره میخوره که دارم میگم زبان استعاری. از تو دوتا داریم. ببینید چرا چیزها زمان و مکان دارن؟ برای که من و شما اونها رو مکانی و زمانی میام. خوب شد میگه به از این واضح در چی بکنم؟ اگر من عینکم سبز باشه دنیا رو سبز میبینم، من عینکم مکانیست و زمانیست، شناخت ما زمانی مکانیست، بنابراین هر چه دریافت کنیم زمان و مکان است. این دو دوش صورت مال ماست، تو خود این پیدا نمی‌کنیم، تو خود داده ها پیدا نمی‌کنیم، تو تجربه ما پیدا می‌کنیم، چون تجربه ما آمیخته است. یعنی دریافت حسی ما از زمان و مکان هیچ دریافت حسی نداریم، ولی تو تجربه حسی ما داده ها رو داریم با این صورت ها. پس کلمه تجربه غیر از دریافت صرف داده هاست. ادراک که داریم میگیم چیه؟ صورت داره میخوره همین حالا، با این صورت ها داریم ما میابیم داده ها. واضح شد تقریبا؟ همین ادامه خواهیم داد. چرا ما جهان را علی میگوییم؟ چرا جهان علی است از نظر ما؟ برای که ما غیر از این جهان نمیفهمیم، چیزی به اسم جهان نمیفهمیم. معناش این نیست که علت رو توی داده های حسی ما میتونید شما پیدا کنید. راست میگه هیوم، هر چی شما برید اونجا پیدا میکنید.
معلوم شد دوستان؟
پس صورت به شهود حسی زمان و صورت محض بگم چه بگم محض؟ هر کلمه نقد عقل محض که گفتیم یعنی چی؟ محض یعنی چی؟ پیور یعنی چی؟ پیور یعنی این که خواستگاه اینا خود حس و خود تجربه نیست، مقدمت بر تجربه، نه به تقدم زمانی، چون با تجربه اینا خودش رو نشون میده. شما تا داده رو نداشته باشین مکان و زمان هم نمیتونین داشته باشین، تا داده نداشته باشین آشکار نمیشه اصلا زمان و مکانی معنی پیدا نمیکنه. داده ها که اومد با همه، پس از نظر زمانی معیت دارن اصلا با همه، ولی تقدم که میگیم یعنی تقدم رتبی. تا نداشته باشید شما زمان و مکان رو، دریافت حسی هم نمیتونه تبدیل بشه به شنا بمبارون فقط انتباهات مکانی. پس اولین وحدت بخشی که داره صورت میگیره هنوز به فاهمه نرسیدیم، تو سطح خود حسه، در سطح شهود حسی انتویشن، سنسیتیف انتویشن نیست، در سطح شهود حسی مکان و زمان.
حالا
این در سطح سنسیشن انتویشن. حالا چی؟ در سطح توان بعدی در ما به نام فاهمه. Understanding تو انگلیسی. اسم قبل از ته و پی تو آرمانی شعر خونده میشه فرشتم. جالبه ما یه سطح برتری از اون وحدت بخشی اول که همه داده ها کسرت داده ها وحدت بخشی پیدا بود، یه سطح وحدت بخشی بود اصلا شناخت. راست جناب یعنی همین وحدت بخشی شناخت، یعنی تا تهی به سمت وحدت بخشی بیشتر خواهیم رفت. اتحاد برقرار شدن در این کسرت به یک وحدتی برسه، داستان وحدت و کسرت، وحدت کسرت دریافت هایی که خواستگاه اون حس است. در نهایت ببینیم چی میشه. اینجا چی؟ میگه اینجا شما باز صورت‌هایی دارید که این صورت‌ها این دفعه صورت‌های فاهمن، صورت‌های حس و شهود حسی مثل مکان و زمان نیستن. خب اینجا شما 12 مقوله دارید یا مفهوم دارید. اینجا اسمشون مفاهیمن یا مقولات. کاتگوریز یه واژه‌ای که اصلا یونانی بود دیگه نیست، از زمان ارسطو ما این واژه داشتیم نیست. کاتگوریاس نیست، کاتگوریا اصل کلمه هم چه واژه جالبیه. آگورین یعنی سخن گفتن. حالا حتی سخن گفتن عمومی، آگورا یعنی میدان شهر، فوروم تو لاتین، که میگن فورون فورون، این فورون یعنی میدان شهر، میگن تالار دارن معنی میکنه، تالار نیست، میدان شهر. وسط روستاهای قدیم و شهر قدیم یه جا بود که این مرکز بود، همه کار بود، نیست اینجوری فورون. حالا اگر این سخن گفتن کاتا، اگر کاتا از بالا به پایین، مثل سخن گفتن قاضی بر سر متهم، تو اینی. به همین دلیل خواستن یه جوری به انگلیسی ترجمه کنن که نزدیک باشه، گفتن تو اکیوز. ما یقالو علا شیئه، به سر چیزی گفتن، تو اینی. نه فقط به سر متهم، صندلی هم که بخوام توصیف بکنم، تو اینی، تو جوهری، تو عرضی، تو مکانت اینه، تو زمان. ببینید کاتگوریا این بود دیگه. محمولن علا شیئه، محمولن گفتن محمولات، پردیکامنتو میشه محمول، کاتگوریا میشه چی؟ میشه محمول. ما یقال علا شیئه محمولات فاهمه. از فهمیدن دوستان چه؟ تصویر دادگاهی که یکی از دوستان پرسیدن، ببینید همه این جاها هست، ببینید اوک قاضی دادگاه از بود، اصلا از همون عهد باستان توش اینجور بود و اومد اینجا زد بیرون واضح شد. خب مقولات دوازدهگانه مثل چی؟ علت معلوم، جوهر عرض. دوازده تاست از کجا آورده؟ دوازده تا رو از کجا در یه بخشی به نام استنتاج مفاهیم محض، اینا مفاهیم محض یعنی محضن یعنی چی؟ با اینا تازه تجربه ممکن می شود. محضر معنیش اینه که از تو دل تجربه بیرون نکشیدیم و با اینا مقدور شده اصلا تجربه، مقدور شده تجربه. حس می تونه درک بشه، انطباع می تونه درک بشه. تا اینا رو نداشته باشی اون نمیشه، نه اینکه باید از تو دل اون بیرون کشیده باشید. انتظام نیست اینجا به این من، بلکه چی؟ اطلاع هست، یه نوع اپلیکیشن هست اطلاع. ولی ببینید بازم توضیح میدن، فعلا ساده ساده توضیح بدن تا یه قدم از کجا آمده. ادعا که نمیشه کرد گفت هست و دوازده تا برس، از کجا آوردیم؟ دیگه میدونید چه؟ من خوشبختانه یه پیش زمینه وجود دارم، کمک‌کار من بودن قبلا. ما منطق رو در نظر میگیریم، اقسام احکام، چون ایشون فهم رو مساویس با چی میدونه؟ اقسام احکام. و از روی دوازده قسم حکم در منطق، مفاهیمی که پشت هر کدوم از این احکام هست رو استنتاج میگه بکنم، دیدکشن، استنتاج، دیدکشن کاتگوری ها، استنتاج مفاهیم فاهمه. بسیار. پس از گزاره یا از احکام شروع میکنم، پشت سر هر کدوم از اینا میگم چه مفهومی باید باشه تا بشه این حکم. همدیگه دیدین قضایا یا همدی هستند یا شرطی هستند یا عدولی هستند، بنابراین ایجاب چیز ببخشیم به اصطلاح سر کنم از مفهوم پشت اینا رو بیرون میکشیم. قضایای شرطیه مفهوم از پشتش چیه بیرون در میاریم؟ علیت رو. پس
این مفاهیمه دوازده گانه فاهمه که را عرضم میکنم چجوری میره سراغش منظم میره سراغشون این دوازده تا رو توضیح میدم الان خدمت رو از که چجوری با به این دانستیدی پشت این مفاهیم چی رو در میاریم؟ اونه که باید باشه شرط امکان این که ما بتونیم چنین حکمی یا چنین قضیه همش شرط امکانه شرط این که ما بتوانیم قضیه شرطیه داشته باشیم چی؟ قضیه حملیه، قضیه موجبه، قضیه سالبه و امثاله خب یه جدول احکام یا گوی ببخشید شما یادتون بمونه جدول احکام یا گزاره های منطقی داریم پس منطق رو یه سازماندهی میکنه در واقع از آیه های و سعی میکنه تو دوازده تو گزاره در آوردن کلونه عباحث مربوط به حکم یا حجت در چیز رو در منطق رو نیست مباحث از آیه در منطق رو در میره بعد میگه که پشت هر کدوم از اینا مثلا ما قضیه کلیه داریم قضیه جزئیه داریم قضیه شخصیه داریم کل و شهیده کل و علفه به بعض و علفه به و قضیه شخصی مثلا سقراط فلان است یونان نیست قضیه چیه سینگولار خب ایشون کاری که میکنه چیه؟ میگه کلیت بعضیت به اصطلاح و بعد شخص یا فردانیت رو بیرون میکشه و مفاهیم پشت این رو در توتالیتی رو در میاره یونیورسالیتی رو در میاره پارتیکولاریتی رو در میاره و چی و بعد به اصطلاح توتالیتی رو در میاره خیلی جالبه کار که میگه مسیر ما اینجوریه کسای قبل از من کار کردن چندین صد سال اونم تو بنته احکام و گزاره هایی رو در آوردند به هم به دست اومد به دست اومد و شد این منته من اینو سازماندهیش میکنم رتبش میکنم و حالا نشون میدم که چه مفهومی باید پشت این گزاره ها باشه اون مفهوم میشه مفاهیم اونا کاتگوری حالا جدولش رو میشه بعد در اختیار دوستان قرارداد که ببینید که از چه احکامی چی در میاد پس دوازده تا یعنی سه تا هست چهار تا سه تا چجوری اینجوری شد میگه ببینید من رفتم وایستادم روی حکم و دیدم از چهار وجه نظر میشود به حکم نگاه کرد یکی از وجه نظر کمیت یکی از کمیت حکم یکی از وجه نظر کیفیت یکی از وجه نظر نسبت یکی از وجه نظر جهت پس این چهارتاش ماله هر کدومش هم سه تا اینجوری شد دوازده تا خب یه تیکر دوستان بخونید خیلی خوب میدونید پیدا کنید تو همه منابعی که در برای کنم خب نقشه رو بریم تا آخر بعد وگرنه یه جلسه هم تو باید روزه بعد یه دو جلسه خیلی هم نقاط جالب هست میشه خب اینا میشه مقولات فهم قبل از اینکه بریم جلو یه سوال این اطلاق مفاهیم بر داده های صورتبندی شده مکانی و زمانی این طبعی قاعده یه رقالی داره یا یه رقالی نداره هر کدوم از این مقولات رو زدیم یا نه اینجوری نیست یه حقوقی دیگه در ما مشارکت میکنه بین این دوتا تا اون اولیه نگفته بودم مدار مهم نمیشد این و اونم این وسط یه نقشی رو قوه خیال ما یا ایماجینیشن ما داره ایفا این بیلدونگس کفت او قوه حکم و قوه خیال داره ایفا میکنه. این بچه نیست.
مقولات فاهمه تمیلانات زمان هست. حالا باید قرد ببینیم چرا؟ خیلی جالبه. دعاله های ما هم صورت زمانی قطعا پیدا کرده باشن. خیلی پیدا کردن. چه از حس درون اومده باشن که از حس بیرون به هر حال صورت زمانی رو ببینیم. حالا اون چه که مقدور میکنه که اینها بعد این اطلاق بشن همین بچه مشترک زمانمندیست که در هر دو هست. بازم اینش الان مهم نیست که ما میگم. نحوه برود داده ها در زمان یا با هم میان همزمانی یا چی متوالی میان، یکی زودتر میاد یکی دیرتر میاد، این داره تعیین میکنه که کدوم یکی از این مقولات رو قوه یا حکم ما برداره اطلاع کنه. برای اینکه برای دوستان واضح بشه من یه مثال معمولم تو کلاس میزنم. شما که دیگه یادتون نمیاد اصلا، حتی چند خیاطی هم به ندرت فکر میکنم حتی خانمان دیگه باشه آشناییشون خیلی دستگاه شاکت بافید بود معبودت تو خونه ها و یاد همین چرخیاتی های کشم بود. خب اون چرخیاتی ها دستی که هیچ بله بعد که برقی شد الکترونیکی شد الکتریکی شد این ها یاد باشه یه ماسوره هایی داشتن که بر حسب این که این ماسوره رو میذاشتی دوخت شما فرق کرد، دوخت فرق کرد. توی دستگاه شاکت بافی این اولا یه کارت بود، شما یه جعبه کارت داشتین، روی این کارت نگاه کردید سوراخ‌های مختلف بود. این کارت ها که می‌زدی بر حسب، بازم من یادم رفت سوال شما رو بذاری برای آخر بس، سوراخ‌هایی که بود روی این بر حسب این که این سوراخ‌ها در مقابل کدوم اهرم قرار می‌گرفت، اهرم بلند می‌شد و از کانوا که چند تا کانوا بود اینو برمی داشت می آورد اینجا این رنگ رو مثلا و یا این طرح رو، این رنگ هم تازه تو این طرح اینجا لوزی می بافی همش گره بود نیست؟ اما این بود اونه که تعریف می کرد سوراخی که روی این کارت بود. مثال دیگه این دستگاه چیزایی بودش که کنار خیابون میچرخوندن یه موسیقی ازش آهنگ بلند میشد و اینا چی بهش میگفت؟ نه مثل شرشر فرنگا، خود دستگاه خب اونجا چون تصویر بوده داشت میشد، نه موسیقی بود ملودی داشت. خب خیلی جالب بود، شما سیمهایی رو داشتی و اهرمهایی رو داشتی و اگه باز کارتهایی رو داشتی که این کارت اون ماسوره در واقع جایگزین اون کارت شده بود بعد که ماسوره ایش کارت رو که میزدی بر حسب این که سوراخ‌های این کجا باشه اهرم بلند میشد میخورد به یک سیم برمیگشت و شما به تناسب این نوت ها تون ها رو داشتی و بعدم ملودی داشتی که آهنگ داشتی. کار این فقط این بود که با این چرخوندن این کارت میمد تو و با آمدن توی این در مقابل اهرم قرار رو گرفت و میزدن نیست؟ خب جالبه. حالا شما برای مثال دیگه مثال همیشه دور میکنه نزدیکم میکنه که گفت یو قرار با من بچه و یو بعد دومه رو جو بیادمون ببونه این تیکه که یو قرار با من بچه نوازتون باشه. خب فرض کنید که این کارت ما بشه زمان و این سوراخ‌ها یعنی نحوه ورود داده‌ها در زمان، داده‌ها روی کارت، جنس کارتتون به جای مقوا فرض کنید زمان، این سوراخ‌ها چی هست؟ همون ورود در زمان انطباق دست شما نیستیم دیگه رو متوجه این نحوه ورود اینا باعث میشه که این اهرم بلند میشه. اگه شما دیدید که یک چیز اول اومد بعد یک چیزی دوم اومد و هیچ وقت هم این دومی اول نیمد، یعنی تعاقب ضروری برگشت ناپذیر علیت توی فهمه، تو فهمه علمی معناش اینه، غیر از علیت فلسفی هم هست، علیت علمی. یه چیزی بعد از یه چیز دیگه میاد، خب؟ و حتما باید یه جوری باشه، بعد نمیشه که اون بعدیه یه بار اول قرار بگیره به بعد این یکی بیاد. این میشه چی؟ اون اولی میشه علت، دومی میشه چی؟ معلوم. علیت همیشه قبل از به میاد و ضروری هم هست، هیچ وقت نمیشه که به قبل از الف بیاد، به الف میگید علت، به به میگید چی؟ معلوم. اینه فهمی که اونجا وجود داره هست، علیت. این هم همیشه نحوه ورود داده اول، نحوه ورود داده کنید با حالا چی؟ با حالا این باعث بشه بگید اولی علت، دومی خواب. پس کاربرد یا اطلاق کاتگوری ها دل به خواب و گزافی و اینا نیست. خب برم تا آخر و بعد یه جمع‌بندی کنم توی کل چیز. خیلی بیش از این نیاز به وقت داریم، ولی من پایه دارم فراهم کنم برای دوستان. خب understanding یا فهمه، اینجا ما یه سری اصول داریم، اکسیوم ها داریم، اصول فهمه داریم، که این اصول فهمه راستش رو باید از این طرف بر آمده که برندی مردیست پایه داریم. ولی یکیش اینه آقا اون چونه که من بتوانم دریابم این کمیست و کمی دارای یا امتداد است یا اشتداد است، یعنی یا اکستنسیو است یا اینتنسیو است. خب اینا به عنوان اصل‌های دریافت دانش نظری تجربی، یعنی همه عالمان پیش فرضشون این هست اولا جهان که میتونن دریابن کم نیست. من محق این میشه پایه دانش کمی تجربی چیز دیگه علم نیست، یا امتداد یا اشتداد. کمیت و کیفیتی که مربوط به کمیت باشه دوباره اشتداد. یه نمونش، یه سری اصول داریم، اونا رو دوستان بعد میتونن نگاه کنن که تمام تجربه های ما متکیه بر این اصول. دانش تجربی ویژگیش اینه که این اصول رو داره، با این به سراغ جهان رفته. پس از پیش معلومه که دانش تجربی چی رو خواهد دید. چیزی رو که کمی نباشه نخواهد دید. بله؟ شما در عرصه شناخت نظری از این نگاه فقط چیزی که به کمیت در بیاد خواهید شناخت، چیزی که به کمیت در نیاد نخواهید شناخت. معلومه؟ خب اینا مبانی. حالا من چاکش رو خواستم بگونم باز اون حرف رو نگرس. یه وقت در فرشی داره در این سطح واحد از کاری که ما داریم انجام میدیم در این زمان، آیا مرحله بالاتری از وحدت بخشی هم داریم؟ بله. این کار که یه توان دیگه از ما ریزه یا چی؟ فرق نفت عقل. همین حالا اینم بکشم که معلوم باشه بازم یه وحدت بخشی بوده. عقل یه سمت بخشت وحدت بخشی بالاتر، اینجا با مفاهیم عقل سر کار داریم. مفاهیم عقل رو اسمش رو ایده های عقل میسر. ایده پس ایده های عقل مثل چی؟ مثل
جالبه. من حتی اگر این رو دارم شناسایی میکنم و میشناسم، ذیل یک ایدهی که اون ایده چیه؟ جهان. این رو به عنوان شعری از اشعار جهان میشناسم. خود جهان رو شما هیچ جا باش روبرو نیست. اینا حواستون هست.
این سب کنیم من حالا اینا ببندم تا بعد بگم
شعر چجوری شعر میگیره. کاش که زودتر بگم اینو. حالا اب ندارم، جبران میکنم. میگیرم
دوستان فعلا همینجا وایسین. خب
ما کارمون اینه، این داده هایی که از اینجا اومده به شکل فایل اومده و این صورت های زمانی و مکانی رو خورده و حالا از هر کدوم از اینا هم یکی رو خورده، بله، با مجموع اینا من شیء را می سازم. ابجکت اینه، گیگنشتاد.
پس شیء ساخته ماست، داده ها مال ما نیست.
داده ها رو ما دریافت کردیم، متأثر شدیم، انطباع در درون ما بوده، اما دستگاه معرفتی ما این آینه خالی نیست همجور اینجوری هرچی بیفته توش بشه. این دستگاه معرفتی ما فعاله، ما داریم ابژه میسازیم. نمونه بهتون بگم برای که تعجب نکنیم. ما رفتیم به نحو تجربی میخوایم آب بشناسیم، درسته؟ آب در تجربه میگیم آب اونیست که جسم است، آب اونیست که مایع است، آب اونیست که میتونه جامد بشه یخ بشه. همه دونه دونه تجربی نیست. آب اونیست که در صفر درجه مثلا میجوشه، آب اونیست که در صفر درجه مثلا منجمد میشود، آب اونیست که حلال فلان چیز است نیست، آب خودش آیا محلول در چیز دیگه هست؟ در همه تجربی نیست. و آروم 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 وقتی این گزاره ها جمع شد، فشرده این گزاره ها رو با هم میشه چی؟ آب. آب کندانسه یا کنسانتره چیه؟ احکام تجربی ماست درباره یک چیز که همشون موضوعشون چیه؟ آب نیست؟ آب الف هست، آب به هست، آب جیم هست، آخرش بگیم چی؟ آب همه ایناست. و جالبه با این ترتیب بیدونی چیه؟ شناخت ما راجع به چیزها با تجربه فزایندمون اضافه خواهد شد دیگه، نیست؟ من نمیدونستم که آیا آب مثلا و با بنزن هم مثلا آیا ترکیب می شود یا نمی شود. خب از چیز برخورد بعدی که بکنم اونجا هم یه گزاره بالاخره بهش خواهیم رسید، نیست؟ آب مثلا با بنزن ترکیب می شود. مثال دارم مثلا. اینم میاد جزء ویژگی های آب. پس مفهوم آب یه مفهومی است که مفهوم تجربی آب، مفهوم تجربی آب از اون مفاهیمی است که ساخته ابژه ما داره ساخته میشه و پیش‌رونده است و حتی تصحیح میتونه بشه، نیست؟ تجربه بعدی نشون داد که نه، این لازم نیست جزء این باشه، بنابراین میاد بیرون، بله؟ پس ما مفهوم رو داریم شکل میدیم، داریم میسازیم، ابجکتیفای داریم، ابجکتیفیکیشن داره صورت میده. دقت کردن دوست شیء فی نفسه دست من شما نیست هستن شراب نداری اوبژه با ما داره صورت میگیر و حتی به وسیله ما داره صورت میگیر در اندیشه کانتی. دوستان هی سراغ چیزای بعد و نقادی های اینا و اینا رو فعلا بزنه که خود کانت رو درست بفهمیم اول و در دروغت بکنیم. شیعی که کانت بگه با شیعی که خودم ها میگفتن با هم دیگه فرق داره. شیعی کانت معمولاً ابژه‌شه، برابر ایستای با چیست، گگنشتاند تو آلمان، اونی که برابر ایستای. ابژه هم در اصلش این بوده، یکره یعنی پرتاب کردن تو لاتینی، ببخشید یکره یعنی پرتاب کردن، یکره یعنی جهیدن،
آب به یکره یعنی در برابر ما جهیل و بلند شد، برابر ایستا برابر جه راسته شد یعنی جهنم. این میشه آب جه با کلمه یکره ما یه عالمه کلمتیز به کار میبریم. آب جه سو جه سو جه یعنی اون که زیر ایست است، زیر برمی جهد نیست. پروژه یعنی اون چیز که به جلو پرتاب میکنه نیست. نمیدونم اینجکت انجکتور یعنی در درون شما داره پر انجکسیون انجکت با کلمه یکره پیش را ساخته میشه که ما پاشنا آشنا نیست بعض بشه بشه ناغر میشه. آب یه یعنی برابری است. پس برابری است درست کردیم. شی وقتی داره میگه آب جه داریم میگیم اینه ها نه شیعه فی نفسه. یعنی اگر ارسطو صحبت از شیعه میکنه و کانت داره صحبت از شیعه میکنه فرق داره با هم دیگه. شیعه کانت یعنی چی؟ یعنی ماحصل وحدت بخشی های داله هایی که ما از چیزی داریم و خود اون چیز اصلا در اختیار من شما نیست. خب خب اینو گفتم خواستم بگم این قواعد قواعد برای ابژکتیفیکیشن در واقع که اینجا هست آکسیوم. بریم عقب‌تر. ایده های عقل یه مرحله دیگه وحدت بخشی ایده های عقل مثل چی؟ و از کجا به دست میاد؟ دوباره از روی ادامه گزاره ها و برهان میدن به دست میاد. یعنی در واقع بس که شما سه بخش منطق رو حرکت کردید. اول تصورات و بعد تصدیقات و بعد حجت رو تیک کرده باشید دفته باشید عقب بریم. سه تا ایده، ایده جهان، ایده نفس، ایده خدا. ایده در کانت خدا به عنوان ایده وحدت بخش در عرصه نظری هست. غیر از این دیگه بگم خدا هست یا نیست بگم من تا مفهوم ای عقلی خدا رو به مقام وحدت بخشی نداشته باشم کل رو نمیتونم داشته باشم. این خدا غیر از خدای الهیات ها مترجه هستیم. این ایده وحدت بخش کانتی است. ایده های کانتی نظم دهنده هستند، داله ها رو دارن منظم می کنند، تنظیمی هستند، اصطلاحش رگولاتیو هست، رگولیشن دارن ایجاد می کنند، تنظیمی. در مقابل چی؟ در مقابل کانستیتوتیو. مقرر نیستن، کانستیتوتیو قوام بخش نیستن بلکه چیه؟ نظم دهنده. جهان الان شما بگن جهان کو چکار میکنید؟ شما شروع میکنید بگید که این شیء و این شیء و این شیء و درخت و نمیدونم چه اینا وقتی تحت یک وحدت قرار بگیرند یک قانونمندی واحدی به اون میگیم جهان. اگر نه جهان شما باش رو برو نیستید کو؟ جهان شما کو؟ نشون بدید. تا بگم نشون بدید بگیم خب ببخشید چیه نشون بدم؟ خب یعنی همین و همین و همین و همین. وقتی زیر چی؟ وحدتی شما لحاظ کنید اون میشه جهان. این میگه که وحدت رو شما داری برقرار میکنی در حسن اومد جهان طبیعت امثالی نیست با تعابیر مختلف و با تفاوت هایی که ما هم میگیم ولی یک دسته از وحدت بچه طبیعت مثلا طبیعت چی؟ واقعا طبیعت چی؟ اگر شما ای به عنوان شناسنده نه به عنوان شخص شناسنده نمی بود جهانی بود؟ اگر این وحدت بخشی در این سطح انجام نمی گره جهانی بود؟ از کجا بردین اینا؟ با شما داره جهان شکل بدون شماست. شما رو نمیگم شخص شما با سوژه و فاعل شناسان دو تا اصطلاح فاعل شناسنده سابجکت سوژه و متعلق شناسایی یعنی آبژکت. جهان خودش آبژه شما نمی بود. وحدت بخشی که شما انجام میدید مقدور میسازه سخن گفتن از طبیعت. خیلی یهو جوری حرف بزنم یک که بخورین شما اصلا طبیعت رو شما طبیعت میکنید، وگرنه انبوهی از کسرات هست، انبوهی از کسرات با سابجکت و سابجکتیویتی، نه فقط شخص من نیست، با سابجکتیویتی این چی پیدا میکنه؟ میتونه به وحدتی به نام طبیعت بیا جان و وحدت کلی رو شما وقت در خدا یه سری از پدیدارها رو شما جمع کنید، وحدت بدید، وحدت بدید، میشه نفس. پس خدا، نفس، جهان ایده هستن، ایده های عقل. خب آخرش هم بگم و بعد حالا سه تا سوال مهم. آیا وحدت بخشی بیشتری هم اینجا داریم؟ بله. در نهایت همه اینا به یک من میرسه که اسمشو گذاشتن من استعلامی. بله. به یک ایگو، به یک ایش تو آلمانی، یعنی من چه تو آلمانی حرفی که اگه شما یاد گرفتید درست تلفظ کنید میگن دیگه آلمانیتون خوب شده دیگه. بله. حتی یونانی هم داره که باید بخوره به کام برگرده، سخت هم هست. خب ایش پس مشکل ما اینه تو تلفظ اسم آقای فیخته هم همینه. راستش رو بخواهید فیخته است، برای همین ما چون سخته یا فیشته میگیم یا فیخته میگیم بیه چون هیچ دو مزید دوستان. خب دوستان توجه برمیم، اینی که گفت دکارت اینجا داره مردوش می اندیشن ملازمه با تمامی شناخته های ماست. ما اینو شناخت و شناخت بدون می اندیشن اصلا معنی نه. به این میگن اگوی ترانسندنتال، من استیل، من شناسنده، من که بنیان و ملازم با تمامی شراب. خیلی جور نظام پانتی را که نگاه بکنید در شناب که بنده توی چند دقیقه هم تو تون 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 اومدم رد شدم هر کدوم از این را باید بریم توش ببینیم چکار بکنه تو اینجا میرسه. این دو تا حد داره، یه حد دشمن استعدادی شناخته نمیشه، شناخته نظر، یه حدش من استقلال چی از کنم اشتباه گفتم، یه حد شیء فی نفسه است اشتباه گفتم، شیء فی نفسه است حد خود شناخته نمیشه. ولی خب ویژگی مفاهیم حدی درست همینه که از یه طرف حد دارن، از یه طرف احاطه شما برش پیدا نمیکنه. این طرفش چی؟ این طرفش هم من استقلالیه، من استقلالی ملازم تمام شناخت‌های شماست، ولی خودش هیچ وقت به شناخت نظری شما در نمیاد. حالا ببینیم چی از این نتیجه، از این اینجوری نتیجه. اگر ما ایده ها و مفاهیم، مفاهیم مقولات رو در وصول مقولات در مورد داده ها به کار بگیریم، حاصلش میشه دانش. اگر ما اینا رو تو خالی بدون این که داده ای داشته باشه سرهم بکنیم، میتونه بتوانه ما قوه خودمون میتونه تو خالی بزنه به استعداد. شما فکر کنید کاموا ما چیز ماشین جاکت بافی باشه همه اجزا حرکت میکنه، اهرم ها حرکت میکنه، اجزا میاد، اون جهنم میچرخه، اون رو بالانه. فقط یه چیزی نیست، توش کانوا نیست. بله خب خیلی بامزه است این ور، هرچی نگاه کنیم هیچی از توش در نمیاد. لباس پادشاه از توش در میاد، بله هیچی از توش در نمیاد. ایشون میگه میدونید چیه؟ معبد زندگی کاری که میکنه درست هم وجود به عنوان یک کاتگوری با وجود مثلا گره میزنه، حالا میگه واجب الوجود و بعد واجب الوجود رو به مثابه شیء فی نفسه ای لحاظ میکنه و به شروع میکنه یه سری اوصاف نسبت دادن. اینه که میخواد بگه ممکن نیست. نفس، این نفس یک ایده است از ایده های سباکتن کاری، درست؟ این نفس رگولاتیوه. اگه اینو نقشه کانستیتوتیو بهش بدم انگار که هست و بعد شروع کنم دانشی بر اساس این مقولات بدون ورود داده حسی بگم آیا نفس جاودانه است؟ آیا نفس تقسیم پذیر است؟ آیا نفس خب این میشه علم نفس متافیزیک. ولی میدونید چه؟ قصرهای خیالی تو خالیست، همون لباس خالش هیچ ورودی براش ندارید. به همین دلیل برای درستی و نادرستیش هم هیچ ملاکی شما منطقا ممکن خیلی ساختمان‌های قشنگی باشه چون منطق مال شماست، اما درسته حالا نادرسته حالا هیچی هیچ فهمه. اونگاه که عقل مفاهیم فاهمه در خصوص غیر داده‌ها به کار بگیرد به دیالکتیک میافتد. دیالکتیک توی کانت منفی به جدل عقل، اون هنگامی که مقولات فاهمه رو بیان چار بکنه در جهت غیر از وحدت مشیه به داده هایی که از ناحیه حس اومده شروع کنه به کار گرفتن. مثلا بگیم آقا الف علت ب و الف معلومه، ب هم معلومه، خیلی داده داریم براش، ب علت جیم و هم برای ب داده داریم هم برای جیم داریم معلومه، تا اینجا هاش من بعد شروع کنیم بگیم که ولل علت علت و له علت و له علت و له علت تا ینتهی الى علت علت، یهو میگه ببخشید کار ما نیست این تو هیچ رو له علت و له علت و له چی دیگه کار ما نیمد. بعد شما قابل بشید بشکناخت نظریه علم میگه شما چاره این ندارید که این وقتت بخشی رو انجام میده، دستگاه نظری شما انجام میده، اما حواستون باشه این دلیل برای این نمیشه که شما بگید آقا قائل به وجود علت العلنی میشود، مثل اینکه این رو به منزل این یک شیء فی نفسه لحاظ کنه، برای اینکه من هیچ ورودی حسی از این علت العلن شما که از این واجب وجود شما ندارم. خوب دوستان متوجه شده حالا چون بحث خداش دوستان اعتقادم تو ذهنشون اصلا برجسته در میشه و حساس میشه، بذاریم بگم که اونم چی؟ کانت معتقده که بشناخته نظری خدا شما نمیتونه، تمام کوشش هایی که در الهیات عقلی در صده ها صورت گرفته بگه خیلی زحمت کشید ولی شدنی نیست. و جالبه مثلا تمام براهین اثبات وجود خدا رو میگه کجای مقدمات تو غلطه، نقص میکنه. آیا این بدان معناست که کانت آتئیسته؟ خدا قائلش اصلا اینجوری نیست. نفی امکان شناخت نظری یعنی الهیات عقلی رو داره میکنه. دو راه هست که اتفاقا خیلی محکمه در مورد خوراک. یکیش چیه؟ نمیرسیم به اهل عملی، قرار نبودی با آقای دوستان که صحبت کردیم و قرار بود به اهل نظری رو اجمالا یه توصیف بکنیم، نیست. در اهل عملی ما خواهیم رسید به اینکه یا ما اخلاق نداریم، یا اگه داشت روشیم مبتنی بر فعل آزاد. درست. در جهانی که به لحاظ نظری تابع ضرورته و همه جا قانونمندی حاکمه، در جهانی که اینجوریه، اگر آزادی نتونه معنی پیدا بکنه، اخلاق معنی پیدا نمیتونه. جالبه کانت میخواد نشون بده که آزادی شرط اخلاق و آزادی خواستگاهش خداست. فقط برای اینکه به دوستان بگم که مباهات میکنه به این که تمام کوشش هایی که شما برای خدا و اثبات خدا و اینا انجام دادی، خدای ضرورت و جبر را تونستید هی میخواستید پاشو محکم کنید و اینا، من خدایی که به شما دارن معرفی میکنم این خدای آزاد کاملا هم دوستان روشنگری رو میبینید اینجا دیگه نیست. این یک. دو، یه جمله معروف کانت داره که اصلا نه نقاب و صورت زدن و خودو به کوچه علی شب زدن و نمیتونم شرابت نمیتونم اجتماعی رو لحاظ کردن و چون این کارا رو کرد، با این حالا یه مدتی چی شد دیگه، میدونم که کانت یه مدتی ممنوع شد چیزاش و بعضی از آثارش توسط اداره سانسور پروس. این رو میخوام بگم اگه اونجوری بود که فایده نداشت. یه جمله داره کانت کاملا درست، درسته یعنی مطابقه با طرح خودش ها درسته، میخوام از اینجا میگه که من مرزهای عقل رو نشون دادم برای اینکه جا برای ایمان باز بشه. اینجوری که آیون الهی یا الهی دانا رو نمیدونم این الهیات عقلی ها دارن حرکت میکنن، با افتادن از معیارهای دانش نظری و الهیات در واقع خداشناسیشون مرهون شد. هی باید بچسبن به چی؟ بچسبن به این استدلالهای عقلی برای اینکه چیزی به نام الهیات براشون معنی بده و خدا. در حال که من میخوام بگم من با تعیین مرزهای عقل امکان ایمان رو باز کرد. اصلا شما امکان ایمان رو، ایمان شده چیز جمعی. شما همش اصرارتون بر اینه که باید از راه عقل خدا بسید. پس توی کانت خدا هست در عرصه نظری به شکل ایده، در عرصه عملی به شکل چی؟ به شکل مبدع آزادی و بنیان برای فکر. و دیگه چی؟ در ایمان سه جا مبحث خدا رو برمست نیست، منطقه هر کدوم در یک مرتبه و یک مقام. در مورد نفسش هم جالبه، در مورد جهان طبیعتش هم جالبه و پیامت هایی که داره. این ترسیم اجمالی خیلی خیلی اجمالی بود از چی؟ از کانت نظر. خب کتاب پرولگومن یا تمهید رو دوستان آسان‌تر از نقد عقل محض پاش آشنا بشه. فارسی چند بند نیست، ترجمه آقای حداد که میدونن نیست. رساله دکتری ایشون بود سالها پیش با مرحوم دکتر مهدوی. به نسبت ترجمه جزء ترجمه های فارسی خوبه، به نسبت جاهایی داره میکرده، ولی خب در مجموع همه ترجمه ها رو بندم بکنم فرق نکنم. درباره های خوبی هم شما به نسبت ها اینجا از جمله هارتناک رو که باز ایشون ترجمه کرده برای اینکه برای بخش نظری من نیست، کانت هارتناک رو دوستان بخونید باید به نسبت واضح براتون که چی باره. برای پرولگومن یا همین تمهیدان این حقیر فقیر سارا با تحصیل سال 76 فکر میکنم که توی مرکز نشر دانشگاهی چاپ شد، یه شرح آبلت برای آبل، شرح آبلت بر تمهیدات، بخش اولش هم از بخش دومش فوق شد آبل و دیگه منتشر نکرد، تنها شرح متمرکز روی تمهیدات و زمانش بازی زمانی که دوستان باش میتونن آشنا بشن. اینا فقط نمونه است، دوستان جاهای دیگه هم میگم کانت به نسبت بعض بهتر از جاهای دیگه است دویه. بعضی نوشته ها متاسفانه ترجمه ها یه جوری که از خوندن خود متن سر تقصیر شما نیست، خیلی ها یعنی ها میگم نه تقصیر شماست نه تقصیر موضوعه، یه بخشش ترجمه. بعضی فکر کنه ترجمه کار آسونه، ترجمه از نوشتن به مراتب مشکل برای که نوشتن دست خودتون، ترجمه که شما آزاد نیستی که همچون دلتون بخواد کنه. پرسیدن دوزی به حیام ترجمهش، گفتن به امسال بعد از 25 سال بلاخر داره درمیدن بعد از 25 سال بلاخره، گفتم گور به در دنیا از من دیگه بیشتر بر نمیاد بفهمید بده
بفهمید.
نه اون با خود کتاب گادامه رو اون توی هرمانوتیک و واقعا سپنی سپنی هی میخواستم یه دستم نمیرم احساس بکردم این نشده اینجوری. حالا میخوام از بخونم دوستان، ولی به نسبت در مورد کانت هیچ چیزایی داریم تو فارسی دوستان بخونم دارم. کاپلستون متاسفانه قسمت کانتش رو خدمتتون عرض بکنم، یک نوتومیست مثل کاپلستون داره توصیف یک فیلسوف نقادی مثل کانت میکنه. خب احساس شده بینه که همش دنبال مشکلی از کانت بابا ما بخواهم اول بفهمیم قبل از که بخواهم مشکلی کسی را جب کسی را میخواهیم بفهمیم بذاریم اول درست فهمیم. من راستش نپسندیم در بخش کاپلستون این انجیل جدید فیلسوفاتیز داشتیان فلسفه رو ما نمیسند ببینید که کارتش خیلی من جوان دادم چیزای دیگه دوستان میتونن باز ببینن، اونم ببینن نه که نبینن همون بخواهم بگم هارتناکه خیلی خونساست و سعی کرده که توصیف اداره کنه، ببینن دوستان ببینن چی. همه اینا که عرض کردم برای ترغیب بود برای باشم. چرا دوستان؟ برای اینکه با این نحوه نگرش شما لوازم این اگه در بیارید علوم انسانی جدید در یک همچی پایه رفتون میشه. مسائل مشکلاتی که در علوم انسانی هم خواهیم داد بر اساس همین نقلیت الگو برای این شناخت نظری کانت فیزیک نیوتونی، اون دانشی دانش نظریست که میتونه برآورده کنه این شرط‌هایی که کانت داره میگه رو. اون دانش چیه؟ فیزیک و پرچمدار علوم میشه با این ترتیب فیزیک و مکانیک و تمامی علوم تا وقتی شبیه فیزیک و مکانیک نشدن هنوز به الگوی دانش تجربی نظری نتونستن نزدیک بشن. خب نتیجهش با همین نگاه وارد علوم انسان میشه، فوق‌العاده اتفاقات جالبی میفته. چرا؟ برای که اولین مسئله، اولین قدم، ابژه ما همون سوژه است. چه مکافاتی شد تا حالا ابژه دست و پا نمیزد، میخکوب بود، مقاومتی نمیکرد، ما داشتیم رو اون هر کاری میکردیم اعمال میکردیم، حالا اونجا سوژه شده خودش ابژه، چه مکافات. بعد هرچی میان جلو با این معیارهای دانش فیزیک مکانیک هی اینجا میرسیم به این که ما این دانشی که اونجا به نظر میرسید، حالا بعدها با فیزیک کوانتومی اینا فهمیدیم اونجا اینجوری نبود ولی به نظر میرسید قطعیست، اینجا قطعی دیگه. خب آیا دیگه اصلا دانش نداریم؟ با این ترتیب علوم انسانی دانش نیستن، دانشن ولی به اختزای موضوعشون شما اپروچتون و روی کردتون به جانب او باید. پس روی کرد شما با یک موجودی به نام انسان با روی کردتون به جانب این تفاوت‌های پیدا خواهد کرد و
و مساقه متعدد بسیار جمله به دیگه که اینجا پدید میاد و یه فرصت دیگه دوستان لازم داره. اما این بیس، این پایه کام تو دوستان خوب تمیز توش ذهنتون صاف شه، چون بدونیم که کانت فلسفه علم جدید است، فلسفه شناخت علمی جدید. معناش این نیست که بعد از کانت یه عالمه تحولات داشت تو فلسفه علم ها. یعنی تلقی کانتی از علم تلقی امروز خود علم از خودش نیست، بله؟ اما تا اونو نداشته باشید اصلا متوجه نمیشید چی شد علوم اینجور شد سربرا، چی شد بین اینا علوم انسانی پیدا شد، چی شد علوم انسانی چه بالا پایین هایی رو طی کرد، چی شد الان در کجا ما ایستادیم و چجوری داریم نگاه میکنیم به داستان علوم انسانی، و آیا تقرب به انسان فقط در شکل علوم تجربی است، آیا نحوه های دیگری از تقرب مقدور هست یا نیست. مسائل بسیار جالب برای و تأثیر گذار. این دختر کوچکتر من این خب پارسال دکتری گرفت توی روانشناسی تربیتی، نمیدونم حالا جایزه دکتر ریاضی چی دارم گرفت، این علاقمند شد هی تو رشته خودش داشت جلو میرفت تو روانشناسی تربیتی، بعد هی میخورد به این مباحث نظری اینجوری، من دیدم هی داره هی میاد سراغ ما که این چیه این چیه، میدونید این درست جای خالی همون چیزی که تو پی‌اچ‌دی باید پر میشد، که شما نسبت به مبانی خریشتی خودتون وقوف داشته باشه. یه فرمول نیست که رفتیم همجور میری اعمال میکنیم، رفتیم نمیدونم مطب زدیم، رفتیم از این مشاوره ها زدیم، رفتیم فلان، داریم فقط چکار داریم بکنیم، شما داریم فقط کاربردی کارای انجام میدیم. خب نه، وقوف داشته باشیم که چیکار داریم میکنیم. رفتیم سراغ جامعه، بله، با یه سری صورت بندی ها و فرمول بندی های رفتیم سراغ جامعه، بدونیم از کجا آمد و بدونیم اعتبار. الان یکی از مباحث که دور کلمات کلیدی کانت که خوب بود بردیم گفتن داستان اعتبار عینی، میاد به سراغ ریاضیات، میاد به سراغ طبیعیات، میاد سراغ متافیزیک و میخواد بگه اعتبار عینی احکام و قضایای اینا ابجکتیویته نیست و اعتبار ابجکتیویته براش مسئله مهم کلیدی. درست؟ و باز دوستان یه چیزی نمیدید دیگه، من در ذهن اینجا که اومدم متوجه شدید که چرا بگم کانت یک انقلاب کوپرنیکی در شناخت، جمله معروف دید آخر جملات من از کوپرنیک در علم حیعت یک شناخت. اگه خواستن دوستان مسیر رو بخونن این کتاب خوابگردها رو دیدیم، حالا آرتور کاست دوستان بخونم خوابگرد ها، این کتاب بسیار خوندنی، عنوان شبکه قشنگ میخوام که بخواد بگه علم برخلافی که ما فکر میکنیم، مسیر علم اونم علم هیئت، علم برخلاف اونی که ما فکر میکنیم که مسیر حتما از پیش طراحی شده و نقشه کشیده شده ایست، یه پیشراحت به یه خوابگردی نیست که شب بلند میشن بعضی خواب کرد میکنم میرن در رو با میکنم میرن های و فلان اینجوری، و تولیدات ناخواسته علم بیش از تولیدات خواست است و به عمرش فکر نمیکرد آقای هانری بکرل که این سنگی که برداشته توی کاغذ گذاشته توی کشوش تصادفا پرویش یه دونه شیشه عکاسی بود، فردا اومد دید اوه چرا شیشه خراب شده، بعد آخرش شد چی؟ حبل و سلم ما دیگه بعد این شد رادیو اکتیویته شد، انرژی اتمی شد، چی شد؟ بعد از یه دونه که کنار اینا تصادفا کنار هم قرار گرفت دیگه نیست اینجوری شد. خب میخوام عرض بکنم که نشون میده مسیر رو از یونان باستان تا نیوتن و بخش گالیلش به نظر من خوندنی ترین بخشیه که نگه این کدامی اومد یک کتاب معرفی کرد. آقای کوستر یه بودی بود صهیونیستم بود، خودکشی هم کرد. من آنچه خوب با نمه دارن تو تنها داری. ولی کتاب فوق‌العاده خوندن و به فارسی هم خیلی ساده ترجمه شده و میاد به شما دید میده که آقا علم رو یه ذره و با ماهیت علم یه ذره آشنا باشید. برای شما آشنایی با ماهیت علم، نحوه کار علم، تقرب علم به جامعه موضوعات برای کار علمیتون مهمه و ما اینجا کنیم. حالا ببینیم کوپرنیک چی شده بود؟ کوپرنیک در قیاس و نظام بطلیوسی چی کار کرد؟ گفت ما این داده ها این داده ها یعنی مشاهدات از زمان بابل مشاهدات ستاره شناسی و جدابل داشتیم تا تیکو براه بله؟ تو پراه کوپرنیک هم شاگرد رصدخانه و همکار تیکو براه اومد کجا؟ اومد کراکو. در کراکوف اتفاقا کشیش هم بود، یعنی رئیس کلیسای در واقع اونجا. ایشون برج کلیسا جای مناسبی بود. متأ یه مشکل کراکوف غالبا ابری. خب یه ذره از مشاهده مستقیم فاصله گرفتی، شروع کردی این جدول رو نگاه کردن. بعد هر کاری می‌کردی رو در نظام تپینی بطلمیوسی جا بده نشد. نظام نظام پترکی بطلمیوسی ریاضی شده بسیار دقیق زحمت کشیده چند صد ساله چی بود؟ نگاه زمین محوری به جهان بود دیگه. محور جهان زمین همونی که ما معمولا مشاهده میکنیم. آفتاب بلند میشه برمیگرده، ماه بلند میشه میاد، ستاره‌ها طلوع میکنن بود همونیست که ما میدیدیم. تجربه زیادی ملموس. خب حالا چی شد؟ آمد گفت که آقا نمیشه ما به عنوان یک فرض ریاض این دفعه فرض کنیم که خورشید محوره، ما داریم دوره، همه مون داریم دوره خورشید. انقلاب کوپرنیکی در هیئت بچه‌ها تمام داده ها رو حالا بر اساس این دقیق میذاریم، همه مشاهدات باید توش جا بیاریم. اگه شد که یک نظریه که یک فرضیه موفق داره، اگه نه موفق نیست دیگه. بله خب و جالبه که خود کوپرنیک تو همش موفق نبود، ولی حالا داستان داره همجور بخونن دوستان. حالا ببینید جالبه انقلاب کوپرنیکی شناخت نمیست که تا این میکروفونی بعد اگه سرش نهیدم انقلاب کوپرنیکی در شناخت خیلی جالبه. انگار ما تلقیمون از شناختی بود، ما مثل یه آینه این جهان داره میفته توی این آینه، هرچی این آینه رو سیقلی تر کنیم جهان بهتر میفته این تو دیگه، ولی منفعلیم نیست، فقط باید آینه رو صاف کنیم، زنگار از آینه بر بگیریم تا جهان اون گونه که هست خودش باشه. اینجا شما نگاهتون به جهان، جهان رو با شما جهان میشه، اصلا شما میسازید. خیلی حرف گنده بزنن، شما جهان رو میسازید. ولی شما از کنم سوژه دیگه سابجکتیویته. بدون اون جهان مردم. انقلاب کوپرنیکی در شناخت. به جای اینکه ما خودمون رو منطبق کنیم. سیرولت الحساب آدم به جانه که ما خودمون رو منطبق کنیم با جهان، داریم جهان رو انگار با مقولات خودمون در میابیم و پویدار جهان رو داریم با خودمون منطبق کنیم. خیلی هر رو گنده یه خیلی هر رو گنده یه بله، ولی بفهمیم به چه مناسبت داریم. این شد انقلاب کوپرنیکی کانت در شناخت. پس یه اتفاق داره اینجا میفته. من فعلا فقط ترسیم دکارت کرد، نقد امیر کانت رو ازد، نقد کانت رو نکرد، نقد کانت از تو خودش برمیاد و بسیار جالبه. یه فیلسوفی به گونه ای داره میاندیشه و باز داره میگذره یه جاهایی رو که از خود او که برید جلو باید فرار میکنه، ناگزیر میشه، ولی این چیزی رو از ارزش کانت کم نمی کنه. بسیار اندیشمند بزرگ و باید فهم است.
احجابی که بنده ببینید تو کلمات هم هست معناش به هیچ وجه این نیست که بعدا کانتی میپندیشم، نه به کانتی هم نمیپندیشم، ولی کانت جدیه و با فیلسوف باید جدی برخوریم، با همه فیلسوف ها باید جدی برخوریم. من از این خوشم میاد و از اون خوشم نمیاد و نمیدونم از این حرف ها باید شبخه فرصفه که میدونه اینا نه دعوای حیدری نعمتی و نشکرنشیه، فلسفه فلسفه است. بو علی میگه نحن ابناء الدلیل، لاقل منصوبه به بو علی، این ما ماله نمید، ما پیروان دلیلیم، هر جا رفت دلیل ما همونجا میریم. صحبت از دلیل استدلال اندیشه، صحبت که بر سر این باور و اون باور و لشت، من اینم اون اینه این شو این حرف رو چی داره میزنیم. و متاسفانه عجیبه جاهایی که در فضاهای دیگه ممکنه با همدیگه بحث شبید بکنن، در این حال به نقاط توافق، نقاط فراروی از کار خودشون از کار دیگری میرسن، ما تبدیل میشه به یه عقیده. میدونید؟ عقیده فلسفه عقیده نیست، ببخشید، فلسفه فلسفه است، فلسفه تفکر، فلسفه اندیش است. اینجا هر که بخواد بخواد بشه میدان مندار اندیش است. یا آقای ما یه تیکه نواری اخیر هم این چیز بود، همین توی
چیزا بود
شبک ها بود انگار که مثلا رفتیم میدان جنگ. آقا فرهنگ میدون جنگ نیست، تو رو خواه حجوم فرهنگ قرارگاه مگه برای فرهنگ جنرال ها میبنید چیچی با تو بعدم یه روزی بند خدای بدعا کرد علوم انسانی رو دست ما بدیم و بسیجی حلش میکنیم. بس اینجا من نمیفهمم کرد اینجا که میدون این حرفا نیست، این میدان میدان درک است و فهم است و گفتگوست و هم‌اندیشیست و فراروی‌ست و کوشش مشترک برای رسیدن به مطلب ایناست. من نمیگم که هر فرهنگی سهم خودش رو هر فرهنگ برداره بیاره تو این عرصه بزرگ اندیشه جهانی، این چه که میدونه تیخ و تکشی نیست که. دوستان این ذهنیت رو اول از خودمون دور کنیم، میخواییم آدمایی باشیم بفهمیم کوشش میخواییم بکنیم عقیده ای و این حرف رو نیستی چه عرصه ما که عرصه فلسفه هست که آخری نیست. آقای رو متکلمی یه بر فضاشون متفاوته بله، ولی کلام خب غیر از فلسفه هست. فلسفه میدان اندیشه است و برهان است و استدلال است و فرا برهان و فرا استدلال و هرچی بخواه بگیم من قبول، اما میدونه چه جدل به من نه بگیم اسکات خستم نمیخواه بکنیم. آخه میگه که منظور اسکات خصم است. خب اولا ما تو فلسفه از همون اول گفتیم این طرف خصم نیست، معنای دیالوگی اندیشیدن از زمان افلاطون که طرف گفتگوی ما کمککار من و شماست، نه دشمن من و شما. حتی با حرفی که با ما مخالفت با ما میزنه داره کمک میکنه به ما در فهم. من یه بیل داره میزنم اون یه کلک داره میزنه، داری با هم راه رو باز میکنیم، نیست؟ خصم نیست. بعدا برای چی میخوای ساکتش کنی؟ بزن اتفاقا من با شما حرف بزنم. نمیخوام شما نمیذارم که البته دیدین که اصلا نزدش با شما حرف نمیذارم، ولی خب باید علاقای شما رو برانگیزم به سخن و به اندیشیدن. نمیخوام شما رو از میمون بدر کنم. اون یه بخواد از میدون بدر کنه اسمش فیلسوف نیست، هر که هست هر که بخواد باشه. و بعدم فکر کنیم که حرف من، اندیشه من،
نهایت دانش است،
نهایت حکمت است. میشه همچه چیز همه همون در یک مسیر در حال کوشش و تلاش و حرکتیم و همه همون در با خواستگاه های حتی متفاوت فرهنگی در این تلاش میکنیم سهمی رو ببینیم ما میتونیم ایفا میکنیم. در تو این کنسرت جهانی ما غیر از صدای توپ و راکت آیا تو فکرم چیز دیگه ای داریم که عرضه بکنیم واقعا؟ یا آخری صدایی که از ما شنیده میشه فقط همونه؟ کلده بنده و شما رو میده هممونم ما هم فکر کنیم از بس مسائل بزرگی کمیم. وای به حال که شروع کنم هم میگم تو که هیچی، شما که این شما که اشکالت اونه، شما تمام چی یه کوشش هست، یک تلاش هست. من میخوام دوستان رو ترغیب کنم آقا تو رو خدا نذارید زود ذهنتون بسته بشه، نذارید زود تبدیل بشه یک اندیشه به یک عقیده. اندیشه و عقیده، عقیده مثلا تازه همون عقیده رو مگه نباید فهمید؟ چجوری بفهمیم؟ بله فهم فرق فهم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه از وقتم گذشت و انشاءالله این سلامات باشیم. نمیدونم تا چه اندازه برای دوستان اصلا بعده این ساعت که صرف کردیم داشت یا نداشت، امیدوارم خیلی بیفایده نبود.